بسم الله الرحمن الرحیم. یحلفون بالله لکم لیرضوکم والله ورسوله احق ان یرضوه ان کانوا مؤمنین. الم یعلموا انه من یهادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فیها ذلک الخزی العظیم. در شأن نزول این کریمه آمده است که بعد از اون واقعه تبوک عده‌ای از منافقین سوگند یاد کردند تا مؤمنین را از خود راضی کنند، چون این مؤمنین هم مشاهده کردند اینا در غزوه تبوک حضور پیدا نکردند، هم شنیدند که اینها بی توطئه نبودند. بعد از برگشت از غزوه منافقین پیش اینا رفتن و سوگند یاد کردن که ما معذور بودیم، ما هم مؤمنیم، ما هم این اصول قبول داریم و ماننده. قرآن کریم از این صحنه به توطئه هم پرده برداشت، چه در آیه 56 همین سوره توبه که این آیه قبلا بحث شد فرمود و یحلفون بالله انهم لمنکم و ما هم منکم ولکنهم قوم یفرقون. هم در این آیه 62 سوگند اینها را نقل کرد و هم در آیات بعدی اعتذار اینها را بازگو میکنند که اینا یعتذرون الیکم. آیه 94 همین سوره توبه که در پیش داریم فرمود یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم. بعد فرمود شما عذر اینها را نپذیرید، اینا دروغ میگن. این یحلفون بالله لکم اختصاصی به خصوص اون گروه که سوگند یاد کردن ندارن. روش منافقانه منافقان این است که این سوگند را سفر قرار میدن که اتخذوا ایمانهم جنه، اینا این یمین و سوگندشون را سفر قرار میدن و در سایه این سفر از هر خطری محفوظ میمانن. مطلب دوم آن است که اینا هم پر سوگندن که از اینا به حلاف یاد میشود، برای اینکه دستاویزی ندارن و میدونن قسم پیش مؤمنین محترم است. مطلب سوم تغییر اسلوب است. در آیه قبل فمود و من همون لذین یعزون النبی، سخن از گروه از اونا بود، اما الان دیگه سخن از و من همون لذین یحلفونه نیست، بلکه سخن از یحلفونه است. دعوی اینها اینه، حالا در این جریان یه عده سوگند یاد کردن یا برای شما این عده سوگند یاد کردن، برای دیگران عده دیگه سوگند یاد کردن، یا دیگران گروه دیگر از منافقین در صحنه های دیگر سوگند یاد میکنن. این سنت سیئه اهل نفاق همین سوگند دروغینه، یحلفون بالله. مطلب دیگر آن است که ذات اقدس الهی از کذب اینها با خبر است، هم از کذب خبری اینها، هم از کذب مخبری اینها. از کذب مخبری اینها در سوره منافقون خبر داد که اذا جاء اکر منافقون، در اونجا فرمود به این که اینا گرچه سوگند یاد میکنند که ما شهادت میدیم تو پیغمبری، ولی دروغ میگن. تو پیغمبر هستی ولی اونا معتقد نیستن که تو پیغمبری، اونا که از رسالت تو خبر نمیدن، که اونا از شهادت خودشون خبر میدن. و اذا جا اکل منافقون قالو نشهدو انک رسول الله، اینا دروغ میگن، اینا از شهادت نمیدن، اهل تشهد نیست. هم از کذب مخبری اینا خبر دار و هم از کذب خبری اینا. کذب خبری اینها این است که اینا میگفتن که ما معذور بودیم، به رموز جنگی آشنا نبودیم مثلا، یا این جنگ رو مصلحت نمی‌دونستیم. اما همه اینا دروغه، هم رموز جنگی رو بردن، هم این جنگ به سود اسلام بود بماند. بعد می‌فرمود به اینکه شما برای کی در سوگند یاد میکنید؟ خدایی که یعلم خائنة الاعیان و ما تخفی الصدور، خب برای کی در سوگند یاد میکنید؟ هم خیانت ظاهر را ذات اقدس اله میداند، هم خیانت باطن را. چشم که دارد خیانت میکند، گناه میکند، همون لحظه خیانت چشم را خدا میداند. یعلم خائنة الاعیان. اون جایی هم که دل مخفی نگه میدارد و دیگران نمیفهمند و محسوس نیست، او را خدا میداند، چون برای او سر و علن علن است. که فرمود خلواتکم عیونه، از بیانات نورانی است امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که فرمود خلوت شما جلوت اوست، چون برای او جمیع عالم یکسان است. پس خلواتکم عیونه، لذا یعلم خائنة الاعیان و ما تخفی صدور. بنابراین نسبت به ذات اقدس اله معلوم است، هم کذب خبری شما معلوم، هم کذب مخبری شما معلومه، نیازی به سوگند است. این ها برای آن است که مؤمنین را آگاه کنند توطئه منافقین از یک سو، و زمینه هدایت اونها همچنین فراهم بشه از سوی دیگر، و مؤمنین را به بقای ایمانشون ترغیب بکنه از سوی سوم. اون که در جامعه میگذرد ذات اقدس اله از راه وحی به پیغمبر گفت و به پیغمبر مردم گفت که عده‌ای هستن منافقانه به سر میبرن، باطنشون با ظاهرشون مخالف است، ظاهرشون با باطنشون مخالف است، باطنشون با کفار است، ظاهرشون گاهی با شماست گاهی با اونها، ولی باطنشون همیشه با اوناست. یحلفون بالله لکن، تمام تلاشش این است که رضایت مردمی رو جلب بکنن، همین لیرزو کن، نه رضای خدا پیغمبر جلب کنن، چون میدونن خدا و پیغمبر از اینه ناراضی هم. تا شما رو راضی کن. اما و الله و رسوله احق و ان یرزوه، رضایت خدا و پیغمبر مقدم است، اون احق است. اگر خدا و پیغمبر راضی باشد، چون دلهای شما هم جنود الهی است، شما هم راضی میشوید. این چنین نیست که ما سه تا رضایت در عالم داشته باشیم، یکی رضای خدا باشد، یکی رضای پیغمبر باشد، یکی رضای مردم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این معنا را میداند که سراسر عالم ستاد الهی است، دلهای جنود و سماوات و الارض، و قلب مؤمنم ستاد سری خداست. این روایات در باب قلب در کتاب شریف نهج الفصاحه از بیانات نورانی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست که قلب انسان مخصوصا مؤمن قلب بین اصبعی خداست. با اینکه خدا نه دست دارد نه انگشت دارد، اما به تعبیر سیدر استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله، کارهای ظریف را با انگشت انجام میدن، گاهی با انامل انجام میدن. ایشون میفرمودن این روایات ناظر به ظرافت دل است. یه وقت انسان میخواد آهنگری کنه، بنایی کنه، بزازی کنه، معماری کنه، بالاخره تمام دستش کار میگیره. اما اگر خواست زرگری بکنه، اون دیگه مثل آهنگری نیست که از تمام دستش کمک بگیره، این فقط از انگشتاش مدد میگیره. یه وقت خواست کتاب را ورق بزنه، اون دیگه نه از دست کمک میگیره نه از انگشت کمک میگیره، فقط از انامل کمک میگیره، یعنی سرانگشت. حالا تا کار چی باشه؟ اگر کار خیلی ضخیم و درشت بود، از تمام دست کمک میگیره، مثل بنایی و معماری و نمیدونم آهنگری اینا. اگر ظریف باشه، از انگشت یا سرانگشت کمک میگیره. میفهمیدن اینی که در روایات پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که قلب انسان بین دو انگشت خداست، این نظیر ورق کتابه، این نشانه ظرافت دله. این رواق دل اونقدر ظریف است که او رو با سرانگشت، اون سرانگشت الله جابجا کرد، که اساسا نمیفهمد چجوری تصمیماش عوض شده. این عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم، برای اونه که اون قلب چشم دارد، میدونه کدوم سرانگشتی که آره داره صفحه آره برمیگردونه. قبلا آدم در یه مطلب دیگه فکر میکرد، الان در یه مطلب دیگه فکر میکنه. نه ورود خاطرات در اختیار آدم است، نه خروج خاطرات در اختیار آدم است، نه سرگرمی خاطرات در اختیار آدم است. خب این قهر و مهرهای متفاوت، این رضا و سخطهای متفاوت، این نفی و اثباتهای علمی متفاوت، این معلوم شه که با سرانگشت دیگری داره کار میکنه. و اگر انسان این قلب را تطهیر کرد، داد ذات اقدس اله که با سرانگوشش میگردونه او خوب ورق میزنه. اینه که درباره خصوص مؤمن آمده است که قلب مؤمن بین اصبعین از اصابع رحمان. او رو وجود بارک استعمی سلام الله میدونه، میگه میبینم که چی داره این صحنه رو برمیگردونه، اون صحنه عزم را چی داره ورق میزنه به فسق عظیمت تبدیل میکنه، اون صحنه نفی را چی داره تبدیل به صحنه اثبات بکنه. من دارم میبینم عرفت الله به فسق العظامه و نقض الهممه و حل العقود. گاهی ما یه چیزی رو تصمیم میگیریم او گره رو باز میکنه. خب چه علمی چه عملی. درباره منافقان فرمود به این که شما بدانید اونا نه خدا را میشناسن نه پیغمبر را، فقط به فکر مردم هست. ولی شما هم دیگه نگید خدا و خلق، نگید خدا و مردم، بگید خدا و خدا و خدا و خدا. اگر با او رابطه را برقرار کردی دلهای همه مردم و طرف شماست، چون دلها صفحات زرین دست اوست. این چنین نیست که حالا مردم مسلط بر دل باشن. شما هم که مؤمنید متوجه باشید، به این فکر نباشید که رضای مردم را تأمین کنید. شما هم جز مردمید، مردم محترم هم تکریم میشن، تعظیم میشن، تجدید میشن، انسان باید ادب و رعایت کنند. این یه مطلب. اما رضا که یک امر عادی نیست، امر قلبی است. قلب مردم هم که دست مردم نیست، قلب هیچ کس به دست کسی نیست، فقط به دست مقلب القلوب و الابصار. خب اگه خواستیم قلب مردم متوجه ما باشد چه بکنیم؟ باید مقلب القلوب از ما راضی باشد، باید دلهای مردم هم از ما راضی. پس ما یه وظیفه مردمی داریم، اون ادب است، احترام است که به ما گفتن هر جا هستی ادب و رعایت بکن. تو روایات معاشرت هست اکرم مجاورست من جاورست که ولو کان یهودی ها. اون روز دیگه یهودی ها مثل اسرائیلی های امروز بدترین مردم روی زمین بودن. فمود بالاخره حالا اگه با اسرائیلی در یه مسافرتی همسندلی شدی، خب ادب رعایت کن. این وظیفه انسانی احسن مجاورست من جاورست که ولو کان یهودی. این طور روایات معاشرت در دستورات اسلامی ما هست. این یه مطلب است که ما موظفی مؤدب باشیم. ادب جزء دستورات بین المللی اسلام است، چه طرف ما مسلمان باشد چه کافر. اما تو بحث‌های اعتقادی و کلامی ما به فکر باشیم که رضایت مردم رو تعیین بکنیم. رضایت مردم مگه به دست خود مردم است؟ یعنی واقعا مردم مسلط بر دلهاشون هست؟ میتوانن از ما راضی باشن؟ یا ما توقع بیجا داریم از مردم و دلهای مردم دست خود مردم نیست و دست مقلب القلوب و ابصاره. به مؤمنین فرمود به این که اینجا سه تا مسئله است که کاملا باید از هم تفکیک بشه. یکی رعایت ادب بین المللی که وظیفه هر انسان نسبت به انسان دیگه است. یکی احترام دینی نسبت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یکی تأمین رضا که ما با جاذبه رضا و رضوان حرکت کنیم. رضای که رو بخوایی؟ رضای خدا و پیغمبر را، رضای خدا و پیغمبر و مردم را، رضای پیغمبر و مردم را، یا فقط رضای خدا را. شما اینجاست که میبینید اگر کسی ادیبانه قرآن تفسیر میکنه در حد زمخشری در میاد، یا مانند زمخشری از ادیبان متأخر در میاد، اومد قرآن را هم برابر اشعار عرب معنا بکنن. اگر موحدانه و حکیمانه خواستی تفسیر بکنی یه جور دیگه در میاد. بیان و زالش این است که منافقان فقط به فکر تأمین رضای مردم هم. اینا نه خدا را بر اسمیت میشنستن نه پیغمبر. یحلفون بالله لکم لیردوکم. این رضای شما را میخوان. نمیدونن که رضای شما به دست شما نیست. خب در رد این تفکر باطل ذات اقدس اعلام فرمود به این که والله و رسوله احق ان یرزوه. این احق افعل تعیین است نه افعل تفصیل. نظیر اولوالارحام بعضهم اولا و بعضی مانند آن است دست مثل ارز. نه معنیش است که تا تأمین رضای مردم حق است، تأمین رضای الله و رسول احق است. کیون بهتر است که معاذ الله رضای مردم بیفته در ردیف رضای خدا و پیغمبر؟ این چنین نیست. اون والله احق والحق و احق و یتبع از این قبیل است. اما لا یهدی الا یهدا، اونم از این قبیل است. مانند خب نه، قرار اون مسئله ارتداد از ولایت است، نه ارتداد از دین. حالا علیه البته اون بحث خاص خودش دارد، ولی منظور آن است که این کریمه هم سخن منافقان را کاملا ابطال می کند، هم به مؤمنان هشدار می دهد. فرمود منافق کارش فقط جلب رضایت مردم است، کاری با خدا پیغمبر نداره. ولی شما بدانید که والله و رسوله احق ان یرزوه، نه والله و رسوله و المؤمنون احق ان یرزوه. بدانید که اینجا سه نفر نباید راضی باشن، باید دو نفر راضی باشن. بعد هم به شما میگویم که سخن از دو نفر نیست، یه نفر باید راضی باشه. اونها تلاش برین که رضای شما رو تأمین کنن. خب شما مگر مسلط بر دلی؟ دلهای شما جز جنود الهی است. پس خلق در مقابل خالق مطرح نیست، اینکه اون ابزار کار است. دل به دست مقلب القلوب، این مالی. خب کی رو باید راضی کنن؟ این احق افعل تعیین است، نه افعل تفضیل. خدا و پیغمبر رو باید راضی کنن. خب اون که ادیبانه تفسیر میکنن، این را مثل اشعار عرب میدونه، اشعار جاهلی میدونه، میگه به این که این والله و رسوله احق و یرزوه، این سوال به ذهنش میاد که چرا تثنیه نیاورد، نفرمود یرزوهما؟ این اشکال به این سوال. جواب که این یا از سنخ عطف مفرد بر مفرد است، یا از سنخ عطف جمله بر جمله، ولی یه چیزی محذوف است. نتیجه این است که والله احق و ان یرزوه و رسوله احق و ان یرزوه، منتها یکی حذف شده است برای اینکه تکرار نشه به قرینه دیگر. این خلاصه حرف یه مفسر ادیب است. اما اون که حکیمانه آیات تفسیر میکند مثل در استاد به مانندشون، میفرمان به این که اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم رضایی در قبال رضای خدا داشته باشه، اینجا جای زمین تثنیه است، اینجا جای سوال هست، اون سوال مطرح است. جواب شما هم نظیر همون جوابی که برخی از مفسران ادبی دادن، گفتن شبیه این شعر زاب ابن حارث است که میگوید زمن یک و امسای المدینه رهله فینی و غیارون به حال غریبم. یعنی اگه مردم در مدینه زندگی دارن، رهل دارن، حاضر البلدن، من و رفیقم غیار تو شهر غریبی. خب فینی و غیارون به ها، یعنی فی حال غریبم. این که گفت من و غیار دوتایی تو این شهر غریبیم، غریبان نگفت، مفرد آورد، برای که معناش این است که فینی به ها غریبان و غیارون به ها غریبان. مثل این کسی بگوید که من و زید در این شهر تنهایم، یعنی من در این شهر تنهایم، زید هم در این شهر تنهاست. خب اینا خیال کردن که رضای رسول چیزیست، رضای خدا چیزیست، دوت رضای مستقل است، غیر همان. منتها سر این که تثنیه نیاورد والله و رسوله احق ان یرزوهما نگفت یا تکرار نکرد، برای است که یکی از دیگری کافی است به قرینه یکی نظیر این شعر. تازه آمدن گفتن بهترین حرف را اون مفسری میزند که برابر سخن جناب سیبوی معنا کند، که نحنو به ما اندنا و انتم مثلا به ما اندکم رازون، یعنی نحنو به ما اندنا رازون، انتم به ما اندکم رازون. این از این سنخ. اما وقتی ببینید این ادب توحیدی را، نه ادب ادبی را قرآن کریم ارائه میکند، می‌فهمد به این که اون جایی که نظیر یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، اونجا هم تو هم عوارض سوره بالک انفال اینا گذشت که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم، نه دعواكم، اونجا هم دمی تثنیه نیست. فرمود وقتی خدا به پیغمبر شما را دعوت کرد، نه دعوت کردند، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم نه دعواكم. در قرآن کریم که شواهدش هم تو بحثای باره که توبه در چند روز قبل گذشت با کمک گرفتن از آیه سوره نساء، کاری را به خودش نسبت میده، کاری را به پیغمبر نسبت میده، کاری را به عموم مردم نسبت میده، بعد در هنگام جمع‌بندی کردن اون کار را منحصرا مال خودش میدونه، میگه کار فقط مال من. یعنی شما اگر این کار را انجام بدید مجاری فیض منی، جز استعداد اجرایی منی، نه شما هم میکنید منم میکنم مطمئن بهتر، نه من که میخوام کار انجام بدم با دست شما انجام بدم. او خیر الحافظین است، خیر الرازقین است، خیر الحاکمین است، خیر الفاتحین است. از این تعبیرات در قرآن کریم فراوان است، تو دعای جوشن کبیرم که زیاد. خب یعنی ما چند تا حافظ تو عالم داریم منتها خدا بهتر است، چند تا خالق تو عالم داریم منتها خدا تبارک الله و احسن الخالقین، چند تا رازق تو عالم داریم منتها خدا خیر الرازقین است، چند تا حاکم داریم خدا خیر الحاکمین است. یا این الحکم الا لله، همین که خدا تبارک و خیر الرازقین، رازقین را جمع با الف لام ذکر میکند و خدا خود را خیر الرازقین میدوند، تو اون بخش پایانی سوره مبارک زاریات دارد که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. خب این هو آوردن که ضمیر فصل است با معرف و الف لام بودن خبر مفید حضرت، یعنی تنها رازق اوست. در جریان قوه همینطور است که یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا خذوا ما آتیناکم بقوه، یا اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. در بسیاری از آیات قوه را ذات اقدس اله به ممکنات اسناد میده، به انسان ها اسناد میده. بعد میفهمد به اینکه اینا برشون روشن میشود که ان القوه لله جمیعا. تو عزت هم همینطور است که العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، در سوری که با منافقان سخن میگوید بعد میفهمد به این که اینا نمیدانن ان العزت لله جمیعا، قوت این طور است، عزت این طور است، شفاعت و ان الشفاعت لله جمیعا، و احدی حق شفاعت ندارد مگر خدا عز بگرد. این برای آن است که این چنین نیست که خدا هم خالق است، هستی عیسی هم خالق است سلام الله علیه، منتها خلقت خدا بهتر از خلقت عیسی است، بلکه خلقت عیسی مسیح ظهور خلقت ذات اقدس اله است. لذا فرمود که تو تحیی الموتا به اذنی، تو برال اکمه و احیسه به اذنی، فتنفقو فیها و تکونو تیرن به اذنی، استخلقو من التینه که هیئت تیر به اذنی، همه اینها به اذن الله، شفاعتن به اذن است، من ذا الذی یشفع عنده الا به اذنی. اگر به اذن است و تکوینن تا او اذن ندهد کسی این قدرت ندارد، تشریعن هم باید مجاز باشد، پس رضای پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیزی جز رضای خدا نیست. یعنی وقتی پیغمبر راضی شد ما فهم خدا راضی است. اینه که وجود بارک سید شهدا سلام الله علیه و رضا الله رضا اهل البیت همین است. یعنی ما خواندن پیغمبر اینطوری، اینطور نیست که ما در نهاد ما یه تصمیم بگیریم از چیزهای راضی باشیم، خدام از چیزهای راضی باشد، دو تا رضا هست منتها او بهتر و ما مثلا ضعیفتر، اینطور نیست. تا او نخواهد در این آینه ظهور نمی کند. ان قروبنا قوئیت ارادت الله، فرمود ما اگر در دل ما چیزی گذشت فهمیدیم که خدا می خواهد، برای اینکه این دل که در اختیار ما نیست، ما هم مواظب بودیم که دیگری تصاحب نکند، خودمون اجازه ندیدیم به خودمون که تو این دل چیزی بذاری. خب چی میتونه در دل ما بدون اجازه خدا کاری انجام بده؟ اگر ما این رو مثل آینه شفاف کردیم، دیگه کسی در این آینه نمیتابد مگر جمال او، و چیزی نمیتابد مگر جمال او. ما یه وقت میفهمیم این کار شدنیست که در قلب ما بیفتد. این که فرمود عرفت الله به فستر عزائم، یعنی کاملا من میبینم که در این آینه کی رفت آمد میکنه. بنابراین رضا الله رضانا اهل البیت، اینجا اگر تثنیه می آورد جای اشکال بود، اگر تکرار میکرد جای اشکال بود، اگر میفرمود بالله و رسوله احق ان یرزوهما جای سوال بود، اگر میفرمود بالله احق ان یرزوه و رسوله احق ان یرزوه جای سوال بود، اما وقتی فرمود بالله و رسوله احق ان یرزوه جای سوال نیست. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جز رضای خدا و چیزی نمی اندیشد کما هو الحق، بنابراین دو تا رضا نیست. حالا شما اگر در کنار آینه ایستادی صورت یک شجره طوبایی را در آینه دیدید، میگید واقعا دو تا درخت است یا یه درخت اصیل است؟ یکی آیت و شجر است. آیه به تعبیر قرآن کریم همین دیگه، یعنی نشانه، یعنی علامت. انسان کامل مخصوصا اهل بیت علیه السلام، اون چه در قلب مطهرشون می‌دارد آیت رضای خداست. اونجا هم اینچه این است، منتها اونجا بین حکم تشریعی، بین حکم کلی و رهبری فرق است، یعنی هر دو حکم الله دیگه. چرا اگر کسی هر کدام را معصیت کرد جهنم می رود؟ چون هر دو حکم الله است. لذا به طور جمع بندی نهایی فرمود من یطیع الله یطیع الرسول فقد اطاع الله. در آیه دیگر گرچه فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، همون پیغمبر دو تا دستور داره. یه دستور در اقیم الصلاة که اون را مستقیما ما از راه وحی قرآنی به گفتیم، او به شما می گوید. یه وقتی هم میگوید به این که لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، او هم حرف ماست، منتها او را با زبان قرآن نگفتی و هر دو را جمع بندی کرده در آیه به من یطیع الرسول فقد اطاع الله خلاصه میکند. فبود اگه شما پیغمبر اطاعت کردی، چه در مسئله اقیم الصلاة و امثال ذلک، چه در مسئله من لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، حرف خدا را گوش دادی. و این که او از خودش که نمیگوید که نه، منظور آن است که رضای پیغمبر مثل اون عکسی است که در آینه از شجره طوبا میافتد. این چه نیست که واقعا در آینه چیزی باشد که انسان وقتی در برابر آینه قرار گرفت، این نور وقتی به سطح آینه خورد، بالاخره حالا این طبق این مبنا یا مبانی فیزیکی دیگر، این نور از سطح آینه بر میگرده به همون شجره طوبا، ما اون درخت را در این زاویه عج میبینیم، خیال میکنیم درخت تو آینه است، ولی تو آینه که چیزی نیست. اگر هم داده فیلم برداری میکنند، اون فیلم بردار از اون درخت بالاصل عکس میگیره، فیلم میگیره، منطقه خیال میکنه این صورت مرآتیه رو داره فیلم برداری میکنه، اینم نور میخوره به سطح آینه بر میگرده به درخت و اون درخت رو در این زاویه عکس میبینه، خیال میکنه از اینجا فیلم برداری کرده. تو آینه که چیزی نیست آدم ببینی یا فیلم برداری کنه. که اگر انسان کامل شد، معصوم شد، قلب مطهرش مرآت حق است. وقتی قلب مرآت حق شد، اسمای الهی در این آینه تجلی میکند و میتابد. هر چه در این آینه تابی هم خواسته خداست. اینطور نیست که حالا ذات اقدس اله یه رضایی داشته باشد، اینا یه رضایی داشته باشن، چون در آینه چیزی نیست جز نشون دادن صاحب صورت. بنابراین در اون آیه استجیب لله و رسول ازاد دعاکم، اگر تکرار میکرد جای سوال بود، اگر ضمیر تسلیم میآورد جای سوال بود. در این آیه محل بحثم این چنین است. اونگاه هم به منافقان فهمود به اینکه سخن از مردم نیست، سخن از خدا و پیغمبر است. یک هم به مؤمنان فهمود که سخن از خدا و پیغمبر نیست، فقط سخن از خداست. و اینکه پیغمبر یعنی مرآت الله، آیت الله. وجود بارکه از تعمیر سلام الله علیه دارد که برای خدا هیچ آویهی به عظمت من نیست، همین است دیگه. ما لله سبحانه و تعالی آویتون اکبر منی، همین است. تو من یه آینه شفاف بلند قده و اندازه نظام کیهانی قلب من آینه. حالا شما اگه فرض کنید یه آینه خلق بشود به اندازه همه کهکشون ها، این تازه میشه گوشه ی از علی ابن ابی طالب. فرمود ما لله آویتون اکبر منی، از من بزرگتر خدا کسی خلق نکرده. برابر اون زیارت جامعه این 14 معصوم هم یه نوره، بیگانه ای نیست تا حالا بگیم این یکی از دیگری بزرگتر است، یعنی از ما بزرگتر خدا خلق نکرده. خب پس بنابراین هم به مؤمنان میفهماند که سخن از دو منبع اصل نیست، بلکه یکی آیت است به دیگری زیر آیه. هم به منافقان میفهماند از شما بیراه میرید، لذا نفرمود به این که والله و رسوله و المؤمنون احقا یرزوه. کار منافقان را کلن تأثیر کرده، ابطار کرد. درباره مؤمنان هم یه هشدار توحیدی دار، فرمود والله و رسوله احقا یرزوه. این امکان مؤمنین یک ترغیبیست، یه هدایتیست نسبت به دیگران که بیایید ایمان را تحصیل بکنید حدوثاً و نگه بدارید بقاً. به مؤمنان هم یه هشداریست که ایمانتون را حفظ بکنید بقاً. بعد هم اعلان خطر کرد، فرمود به این که علم یعلم انه من یهادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدن فیها ذلک الخزی العظیم. شما که بالاخره مرزتون رو جدا کردید، محاده یعنی مرزبندی یعنی حدبندی، مثل مشاقه یعنی شما در یه شقه هستی و دین خدا در شقه دیگر. در سوره 8 که از مشاقه یاد کرده است، اینجا که از محاده یاد کرده است، در آیات دیگر هم که از محاد بودن محاده یاد کرده است، ناظر بینه که شما جدای از مرز دینی، حدتون جدای از حد دین است، از مرز دین بیرون رفتید، در جای دیگه قرار گرفتید و نمیدانید کسی که مرزش به حد فکری و اعتقادیش رو جدا بکند دائما باید تو جهنم باشه. همون این معنا رو هم عقل میگه، هم ما چندین بار گفتیم. حالا این چون سوره مبارکه توبه، این دیگه در اواخر هجرت نازل شده، تقریبا 20 سال است این حرفا مطرح. همون اینا دیگه رو باید بدونید، مطلب وقتی خیلی روشن باشه میگه مگه شما نمیدونی. نظیر این آیات علم یعلم ان الله یعلم سرها و نجواها، یعنی ما دیار چندی بار گفتیم که هر چه در دل شما خدا میدونه، هر چه در بیرون از خدا میدونه، حالا شما نمیدونید مگر سر رو علنتون رو خدا میدونه. علم یعلم ان الله یعلم سرها و نجواها، یا علم یعلم ان الله یقبل توبه عن عباده، تو همین سوره مبارکه توبه است دیگر. تو ما چندین بار آیات توبه رو نازل کردیم، حالا شما واقعا نمیدونید خدا توبه رو قبول میکنه، توبه شکسته ها رو هم قبول میکنه. حالا لازم نیست توبه نصوح باشه، همین که آدم بیاد تو را خدا قبول میکنه، بقیه راه رو هم بالا تو الهی میره. لذا گفتن علم یعلم ان الله یقبل توبه عن عبادهی، نه من عبادهی، نه از اونها. این کلمه یه ان برای افاده تجاوزه، یعنی حالا هر شکست و بستی هم که داری او میگذره، تجاوز میکنه، صرف نظر میکنه. حالا بیا تو را یک کمی این لذت رو بچش، بقیه رو خود را میفتی. خب این ما چندین بار گفتیم، شما نمیدونی اون حرفای ابتدایی را دارد. اعلمو اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و رسوله و ماننده، اینه که بار اول میفرماید. اما حرفایی که چندین بار فرموده بود در فضای اسلامی برای خیلی ها روشن شد، فرماید علم یعلم و ان الله یقبل توبت عباده، علم یعلم و ان الله یعلم سرهم و یجواهم، علم یعلم و انه من یهادد الله و رسوله فان له نار جهنم قلب. این یک انذاری است در کنار اون تبشیر که هم علت مسئله است چرا بالله و رسوله حقا یرزو، برای اینکه اگر رضای خدا را فراهم نکردید مشمول سخط اوید دیگه، باید عذاب الهی دامنگیرتون میشه. این هم انذار است در مقابل اون تبشیر زمینی و هم تعلیل مسئله است چرا بالله حقا و رسوله، برای اینکه اگر رضای او را فراهم نکردید خودتون میسوزونی. در جریان احق هم احق هست نه اصله، نه فرمود خدا اصله هست، فرمود خدا احق هست، چون این صلاحیت و سلوهی بار منفی هم داره. میگن این شخص صلاحیت دارد، یعنی این استعداد را دارد، این لیاقت را دارد، نه. اما احق بودن این بار منفی را نداره، یعنی برای او این مطلب ثابت هست و هم وظیفه شما ثابت است، هم سمت او ثابت است. لذا تعبیر به احق فرمود و تعبیر به اصله نفرمود. والحمدلله.